همراهان عزیز قصه های هزار و یک شب، سلام. امیدوارم که حالتون خوب باشه. همچنان در شب 32 هستیم و قرار حکایت لب بریده رو بشنویم. و اما برادر ششمین که هر دو لب او بریده است، ای خلیفه، او مردی بود فقیر و از مال دنیا هیچ نداشت. روزی بیرون رفت که چیزی به دست آورد، سد رمق کند. به راه اندر خانه‌ای دید بسی بلند که آن را دهلیزی بود وسیع و خادمان به در خانه ایستاده بودند. برادرم از یکی پرسید که این خانه از آن کیست؟ جواب گفت این خانه یکی از اولاد ملوک است. برادرم پیش رفته به دریوزگی چیزی خواست. خادمان گفتند به خانه درآی و آنچه که خواهی از خداوند خانه بستان. فقیر بوده دیگه، میگه به من یه کمکی بکنین، یه چیزی بدین، احتمالاً گرسنه‌اش بوده. کسایی که خادم بودن اونجا میگن بیا داخل از صاحب خونه بخواه هرچی که میخوای. پس داخل دهلیز شد. ساعتی در دهلیز همی رفت تا به ساحت خانه رسید. ببین چه خونه بزرگی بوده. خانه دید وسیع و خوب و در میان خانه باقی یافت خرم. نمی دانست که به کدام سو رود، تا اینکه در صدر خانه مردی نیکو شمایل و خوش صورت دید. آن مرد برخاست و برادرم را مرحبایی گفت و از حالتش باز پرسید. برادرم بی چیزی آشکار کرد، نشون داد که نیازمنده. آن مرد چون سخن برادرم بشنید ملول و غمین شد و از غایت اندوه جامه خیش بدرید و گفت چگونه تواند بود که من در شهری باشم و در آنجا گرسنگان به هم رسند و چگونه من شکی باشم که مردمان گرسنه بخسبند. القصه بسی وعده های نیکو به برادرم داد و با او گفت صبر کن تا طعام حاضر آورند. آنگاه فرمود تشت و ابریق بیاورید. خادمان چنان می نمودند که تشت آوردند، ولی چیزی نیاورده بودند. خداوند خانه دست پیش برده چنان نمود که دست همی شوید و با برادرم گفت ای مهمان عزیز دست بشوی. پس از آن به خادمان گفت خان بگسترید. خادمان می آمدند و می رفتند گویا که سفره همی گستردند، ولی سفره‌ای در میان نبود. پس از آن برادرم را بدان خانه ناپدید بنشاند. میگه چجوری میشه من توی یه شهری باشم و یه نفر گرسنه باشه؟ بعد به همه دستور میده که آره فلان ظرفا رو بیارین، فلان سفره رو بیارین، تشت بیارین، دستمونو بشوریم. هیچکی هیچی نمیآورده، ولی این یه جوری نقش بازی میکرده که انگار داره همه این اتفاقا میفته. خداوند خانه دست میبرد و میآورد و لبان همی جنبانید گویا که چیزی میخورد و به برادرم میگفت شرم مکن و بخور که بسیار گرسنه ای. و برادرم نیز دست می برد و لب می جنبانید و چنان می نمود که چیزی می خورد. و آن مرد به برادرم می گفت این نان بستان و سفیدی آن را ببین. برادرم چیزی نمی دید و با خود می گفت این مرد مرا استهزا می کند و با خداوند خانه گفت ای خواجه، در تمامت عمر از این سفید تر و لذیذ تر نان ندیده بودم. برادرام همراهی میکنه، میبینه هیچی نیست، ولی وقتی که صاحب خونه بهش میگه بیا از این نونه بخور، اونم زرنگی میکنه، انگار که یه چیزی هست. میگه اتفاقا چه نون لذیذیه، هیچ وقت نون به این خوشمزگی نخورده بودم. حالا هیچی نیستا. آن شخص گفت این نان را کنیز من پخته و آن کنیز به 500 دینار خریدم. پس از آن خداوند خانه خادمان را آواز داد که فلان طعام بیاورید که در نزد ملوک یافت نمی شود و به برادرم می گفت ای مهمان بخور که بسیار گرسنه ای. برادرم دهان می جمانید و می خواهید گویا که چیزی همی خورد، ولی چیزی نمی آوردند و پیوسته برادرم را به چیز خوردن بفرمودی. پس از آن دیگر بار بانگ بر خادمان زد که مرغان کباب شده و برههای بریان گشته بیاورید و با برادرم گفت که از این چیزهای لذیذ بخور. برادرم می گفت یا سیدی بدین لذت خوردنی ها نخورده بودم. و خداوند خانه دست به نزدیک دهان برادرم همی آورد گویا لقمه به دهانش می نهد و لحظه لحظه نام خوردنی ها بر می شمرد و برادر مرا گرسنگی بیشتر می شد و قرص جوین آرزو می کرد. خداوند خانه می گفت شرم مکن بسیار بخور. برادرم گفت آنچه خوردیم بس است. آن مرد به خادمان گفت حلوا حاضر کنید. خادمان دست ها در هوا می جنبانیدند گویا که حلوا حاضر می کردند. آنگاه خداوند خانه به برادرم گفت که از این حلوای خوب و این نقله های مشکالود بخور. برادرم به فراوانی مشک و نقل ها سنا می گفت. خداوند خانه می گفت این را در خانه من کنیزکان ترتیب دادند و بسی مشک به اینها ریختند و همواره او از این سخنان می گفت و برادرم دهان خیش همین جنبانید و می گفت یا سیدی دیگر قدرت خوردن چیزی ندارم و او مکرر می گفت که شرم مدار از این خوردنی های خوب بخور. برادرم با خود می گفت که این مرد از استحصا چیزی فرو نگذاشت، منو مسخره کرده، من هم کاری با او بکنم که این گونه کارها رو توبه کند. میگه بذار حالش رو میگیرم الان. پس از آن خداوند خانه شراب خواست. خادمان دست به جنبش آوردند گویا که شراب آوردند. آن شخص به برادرم اشارت کرد یعنی که قدح شراب بستان و بنوش. برادرم نیز به اشارت چنان نمود که شراب همی خورد، هرچی اون بازی میکنه اینم باهاش بازی میکنه. خداوند خانه پرسید که چگونه شرابی است؟ برادرم گفت گواراتر از این شراب ننوشیدم. خداوند خانه به اشارت قدحی به دهان خود برد و قدحی دیگر به برادرم داد. برادرم چنان کرد که گویا شراب می نوشد. پس از آن برادرم مستی آشکار کرد و دست بلند کرده تپانچه‌ای بر قفای خداوند خانه زد که آواز به خانه فرو پیچید و باز دست بلند کرده به قوتی هرچه تمامتر سیلی دیگری بر قفای او زد. گفت منم باهاش بازی میکنم، میخواد بگه تو به من شراب دادی دیگه، حالا درسته الکیه ولی داری فیلم بازی میکنی، پس منم احتمالاً مست شدم. خداوند خانه گفت ای پسترین گدایان این چه کار بود که کردی؟ برادرم گفت این خواجه تو بر من احسان کرده ای و غلام خود را به خانه آورده بسی نعمت بدو داده ای و او اکنون از این شراب کهنه مست گشته عربده می کند. مقام تو از آن برتر است که از چنان نادان مؤاخذه کنی. و چون خداوند خانه این سخن بشنید بخندید و گفت که من مدت هاست که مردم را مسخره می کنم، چون تو کسی ندیده بودم که طاقت این همه سخریه داشته باشد. من از تو درگذشتم و تو را ندیم خود کردم، باید از من جدا نشوی. پس گفت گونه گونه خوردنی ها آوردند، با برادرم بخوردند و شراب حاضر کردند و مقنیان خوش الحان و کنیزان ماه رو حاضر آورده به لهو و لعب بنشستند و شراب بنوشیدند. آن شخص با برادرم چنان الفت گرفت که گویی سالها آشنا بودند. آنگاه قلعتی فاخر به برادرم بپوشانید و به عیش و نوش بنشستند تا 20 سال بدین منوال بودند. پس صاحب خونه اتفاقا خیلی خوشش میاد، میگه که من خیلی داله از این شوخی‌ها کردم با آدم‌های مختلف، ولی هیچ کدوم مثل تو نبوده که اینجوری تا اینجا پا به پای من بیاد و حتی خودش هم با من شوخی کنه. تو بیا کلن کنار من بمون، از من جدا نشو. خیلی ازش خوشش میاد. و اما تا 20 سال بدین منوال بودند، تا آن شخص بمرد و سلطان مال او ضبط کرد و برادرم از شهر بیرون شد و بگریخت. 20 سال اینا با هم زندگی کردن بعد از اون روزی که با هم شوخی کردن. بعد از 20 سال صاحب خونه فوت میکنه و اموالش ضبط میشه و اون شخص رو از شهر بیرون میکنن. اعراب بر وی تاخته اسیرش کردن و آن که اسیرش کرده بود همه روز برادرم رو شکنجه میکرد و میگفت مال ده و جان خود خلاص کن وگرنه کشته میشوی. برادرم میگریست و میگفت یا شیخ العرب، من هیچ ندارم و جایی نشناسم، من اسیر و زیر دست تو هم. عرب ستمگر عذر نپذیرفت و کارد تندی که به یک ضربتش اشتر دو نیمه می کرد به در آورد و لبان او را ببرید. قضا را آن بدوی زن جمیلهی داشته. چون بدوی بیرون می رفت، آن زن برادرم را به خیشتن دعوت می کرد و برادرم شرم از خدا کرده دعوتش را نمی پذیرفت. روزی زن پیش برادرم آمده و ملاعبت در کنار او بنشسته بود که ناگاه بدوی پدید آمد و با برادرم گفت ای پلیدک، زن مرا می خواهی که از راه به در بری؟ پس کاردی گرفته آلت مردی او را برید و بر اشتری سوارش کرده به کوهی رهانمود. ای وای، چقدر بدشانسه. کاروانیان وی را دیده بشناختند، نان و آبش داده به خارج شهر بیاوردند و مرا از قضیه آگاه کردند. من برفتم و او را به پنهانی به شهر آوردم و تا کنون کفیل او هستم. این بدبختم که هی میره برادرشو از این من اومر جمع میکنه و کفیلشون میشه. ای خلیفه، چون من به دینجا آمده بودم غلط بود که این حدیث ها با تو نگفته به خانه خیش بازگردم. چون خلیفه حکایت مرا بشنید و داستان برادران با وی گفتم بخندید و گفت ای شیخ خاموش، راست گفتی، تو کم سخنی و پرگوی نیستی، ولیکن از این شهر بیرون شو و به شهر دیگر جای بگیر. پس مرا از شهر بغداد بیرون کرد و من شهرها همی گشتم. چون شنیدم که خلیفه درگذشته و خلیفه دیگر به جای او نشسته، به بغداد بازگشتم و با این جوان نیکویی ها کردم و اگر من نبودم کشته می شد و آنچه از پرگویی و ناجوان مردی به من نسبت داد باطل است و همه اینها بهتان و افتراست. پس خیاط به ملک چین گفت چون ما حکایت دلاک بشنیدیم و دانستیم که او پرگوست و جوان را آزرده است، دلاک را گرفته در زندان کردیم و آسوده با جوان نشسته خوردنی بخوردیم و تا اذان عصر به حدیث اندر بودیم. آنگاه من به خانه آمده زن من گفت که تو همه روز به عیش و نوش میگذاری و من در خانه تنها و ملول نشستم، اگر مرا همین ساعت به تفریح نبری از تو طلاق ستانم. در حال برخواسته با او به تفریح رفتیم و هنگام شام باز می گشتیم که به این اهدب رسیدیم، دیدیم که مست افتاده و این اشعار همی خواند: که برد به حضرت شاه ز من گدا پیامی، که به کوی می فروشان 2000 جنب جامی، بروید پارسایان که برفت پارسایی، می ناب در کشیدیم و نماند ننگ و نامی. آنگاه او را دعوت کردیم، او نیز اجابت نمود. من بازار رفته ماهی بریان خریده بیاوردم، زن من لقمه بزرگی از گوشت ماهی به دهان اهدب گذاشت و دهان او با دست بگرفت و اهدب گلوگیر گشته بمرد. او را برداشته به خانه طبیب یهودیش بردیم. چون خیاط حال دلاک را از آغاز تا انجام با ملک چین حکایت کرد، ملک چین گفت: طرفه حکایتی گفتی، ولیکن باید دلاک را حاضر سازید که من او را دیده سخن وی بشنوم تا خلاص شوید و اهداب را نیز به خاک بسپاریم. در حال خیاط با خادمان ملک رفته دلاک را بیاوردند. پیری بود که سالش از 90 گذشته، چهره سیاه و زنخدان سفید و دماغ بلند و گوشهای پهن داشت. ملک از دیدن او در خنده شد و گفت: ای شیخ خاموش، از حکایات خیش حکایتی با من بازگو. دلاک گفت: ای ملک جهان، این نصرانی و یهودی و مسلم کیستن؟ و این گوش پشت مرده چیست؟ و مردم از بحر چه گرد آمدند؟ ملک گفت: سبب پرسش از اینها چه بود؟ دلاک گفت: تا ملک بداند من کم سخنم، سخن دراز نکنم و از چیزهایی که به من سودی ندارد نپرسم و از نام خود در من نشانی هست که از کم سخنی مرا خاموش لقب نهادند. ملک گفت: حدیث اهدب را به شیخ خاموش شرح دهید. داستان اهدب و ماجرای او و نصرانی و یهودی و مباشر و خیاط باز گفتند. دلاک سر به جنبانید و گفت: طرف حکایتی است. اکنون روی اهدب باز کنید تا من او را ببینم. روی اهدب را باز کردند. دلاک به نزدیک سر او نشسته سرش را در کنار گرفت و بر روی او نگاه کرده چندان بخندید که بر پشت بیافتاد و گفت: هر مرگ سببی دارد و مرگ این اهدب را سببی است عجیب. باید آن را در دفترها بنگارند که عبرت آیندگان گردد. ملک گفت: ای شیخ خاموش، این سخن از بحر چه گفتی و چرا خندیدی؟ گفت: ای ملک، به نعمتهای تو سوگند که اهدب را هنوز روان اندر تن است. پس دلاک مکحله به در آورد و با روغنی که در مکحله داشت گلوی اهدب را چرب کرد و او را پوشانید تا اینکه عرق کرد. آنگاه منقاشی در آورده بر گلوی اهدب فرو برد و استخوان ماهی را به در آورد. در حال اهدب برخاست و عطسه کرد و گفت: لا اله الا الله، محمد رسول الله. حاضران از دیدن این حالت شگفت ماندن، طرف زنده بوده. و ملک چنین بسی بخندید و گفت: من عجب تر از این حکایت ندیده بودم و نشنیده بودم. و از حاضران پرسید که: شما دیده بودید که کسی بمیرد پس از آن باز زنده شود؟ اگر خدا این دلاک را نمی رسانید، اهدب امروز به زیر خاک اندر می شد. پس از آن فرمود که این حکایت ها نوشته در خزانه نگاه دارند و یهودی و مباشر و نصرانی را خلعت بداد و خیاط را خلعت پوشانده به خیاطت خیش مخصوص داشت و اهدب را نیز خلعت داده و به منصب ندیمی سرافرازش کرد و دلاک را خلعت پوشانده وظیفه از بحر او معین فرمود و کت خدایی دلاکان به او سپرد و به عیش و نوش بزیستند تا هادم لذات بر ایشان بتاخت. یعنی از اون قصه ها بود که آخرش همه چی به خوبی و خوشی تموم شد. حالا که اینجوری تموم شده، به نظرتون شهرزاد چیکار میکنه؟ و سبحان من لایموت، و ای ملک، این حکایت طرفه تر نیست از داستان دو وزیر که حکایت انیس و جلیس هم در آنجا گفتند. شهرزاد داره یه داستان دیگر باز میکنه. ملک شهریار گفت: چون است حکایت ایشان؟ اما برای شنیدن ادامه این شب و قصه جدیدی که شهرزاد میخواد در رابطه باهاش صحبت کنه، در پادکست بعدی با ما همراه باشید. داستانی که شنیدین از کتاب قصه های 1001 شب بود. همکارانم رو به شما معرفی می کنم. صدا بردار علی اقبال، تدوینگر رضا تریحی، گوینده ریحانه زارعی، تهیه شده در استودیو نوت به نوت. برای دسترسی کامل به کلیه قسمت‌های قصه های 1001 شب و همچنین داستان‌های متفاوت دیگر به وبسایت ما به آدرس www.notbenot.com مراجعه کنید.